سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا ثم ان الدنیا دار فناء و اناء نبود سختی و رنج و غیر و عبر دگرگونی ها و عبر عبرت ها. اون وقت اگر انسان تو درس اخلاق ها براش نهج البلاغه رو درس بدن، اولا یاد میگیره که کلام افراد عادی رو به قد و قامت کلام امیرالمؤمنین نکنه. تا از کلام امیرالمؤمنین میشه استفاده کرد اگر اینا عارفن، که خیلی هاشون نیستن. امیرالمؤمنین اعرف العرف هست. من یه جای رفته بودم سنان تبلیغ، اونجا آینه بودن که دو ماه آموزشیشون یعنی فوق و دکترا. یه آقای یه روز به من گفت به خدا پناه، به خدا پناه، فوق داشت. گفت تو دوران سربازی دو ماه آموزشی من یک ماه بالغ بر یک ماه اونجا تبلیغ بودم. گفت از نظر من آقای بهجت بالاتر از امیرالمؤمنین، ارواح اونا له الفدا هست، خدا پناه. میدونید دلیلش چیه؟ طلبه ها انقدر که بالای منبر آقای بهجت میکنن، کرامات آقای بهجت امرو به همه مشتبه میکنن. میگه این کرامات که از امیرالمؤمنین دیده نشده، که از این بالاتره دیگه. اینا به خاطر همین است که منبرهایی که از اول تا آخرش این آقا اون آقا، این کشف کرد اون شهود کرد، اینا هم که هیچ کدومش معلوم نیست اصلا اساس داشته باشه. منبرهای بی خود، منبرهای غلط، منبرهای نادرست، منبرهای خلاف دین، این خواب و دید اون خواب و دید. خب خواب چه به درد میخواد؟ خدمت شما عرض شود که ولی اگر اینا رو خوندید، هم به همه یاد بدید برید سراغ منبع، برید سراغ مصدر، مصدر امیرالمؤمنین و لا غیر. وقت من با این بیان که کشنده است، کمر شکنه، اون وقت طلبه که اینا رو یاد بگیره تو زندگی عادی خودش هم مشکل دار نمیشه. یاد میگیره دنیا دار فناست، دنیا دار اناست، دنیا دار غیر است، دنیا دار عبر است. دیگه دنبال این نیست که خونش اینجا باشه یا اونجا باشه، هر جا باشه، ماشینش این باشه یا ماشینش اون باشه. نه، درس ضبط میشه، وگرنه نکته ای رو عرض میکنه. یه حرفای رو انسان از بعضی ها میشنوه تعجب میکنه، این به خاطر این است که از اینا دوره. من باید نماز روزه سیجاری بگیرم فلان ماشینه رو بخرم، چرا؟ چه نیازیه؟ اگر دنیا دار فناست و اناست، اگر دار غیرست و عبرست، بعد حضرت یکی یکی اینا شرح میده چقدر زیبا. میفرماد و من الانا، من تبعیض، ان المرء یجمع مالا ان المرء یجمع مالا یأکل، همچون تو بانک میبره بالا و یبنی مالا یسکن ثم یخرج الى الله تعالی لا مالا حمل ولا بناء نقل. واسه کی؟ واسه چی؟ حالا تو سالاریه باشه یا تو نیروگاه باشه، اگر قرار انسان اینها مقدمات بالا رفتنش باشه چه فرق میکنه کجا بشینه؟ چه فرق میکنه چی سوار بشه؟ و خودش رو اذیت نمیکنه، میره دنبال چیزی که به درد بخورشه، که همین درس هست و همین بحث هست و همین حوزه همه هم تعطیل میکنه. هرچی کار غیر این هاست، بدانیم که اگر برای خدمت به دین کار کردیم امکان نداره که انسان لنگ بماند، امکان نداره. اینایی که لنگ میمانند چون عمل به وظیفه نمی کنند، و یعنی آقای ما آقاییست که تمام عالم رو داره اداره میکنه، اون وقت کسی که برای او زحمت میکشه اداره نتونه بکنه؟ این به خاطر اینکه اعتقادات خرابه، اعتقادات ضعیفه. اگر اعتقاد ضعیف نبود ولیعصر رو اونجوری که هست میشناخت. البته قرار نیست کسی در حوزه متمولانه زندگی کنه، این اصلا خلاف مشی دینیه. که دیشب یه طلبه خدمت شما هست، یه تیکه برای من بوغ زد، البته آقایش بود که حالا بوغ زد، گفت این هیئت رو کنار خیابون وایستادن، یه شاسی بلند چه نیازیه؟ برای چی؟ چه نیازی که ما از این ماشینا بخوایم سوار شیم؟ جز اینکه دید رو خراب بکنه. بدبختی آن که شیطان هر کس هم به اندازه خودشه. بعضی از اینا نمونه داشته، من پرسیدم میگن حاج آقا این اصلا انقدر خوب این قیمت میداد نمیخریدم از دست میرفت، انقدر قیمتش چون پایین میداد من اینو خریدم. اولا بی خود اقدام کردی به خریدن، تو بعد واسطه میفرستادی، یا ملبس نشو، یا وارد حوزه نشو، یا اگر وارد شدی به لوازمش تن در بده. ورود طلبه ملبس به این کارا ضعف دین رو به دنبال داره. ماشین شاسی بلند خرید و فروش کرده، اصلا اون کسی بنگاهی که شما میرید این لباس رو میبینه مشمعز میشه، مشمعز میگید نبرید بپرسید، مشمعز میشه. ثانیاً خواستی توی این معامله سود کنی، یه برادری، یه پدری، یه دوستی، رفیقی که وارد این گوتانیست فلان این معامله رو بسنم درشم در جا بفروش، من این وسطه یه سودی بکنم. شیطان خوب بلده این خدمت شما هست شود، این قیمتشو خیلی خوب میداد، من دم نخرم این دیگه از دست میره. چه حرفا، دنبال حقیقت باشیم، دست از این بازی ها برداریم. پدر ما در دین دقت کردید، اگر دقت نکنیم وضعیت ما وضعیت خرابی خواهد شد، مواظبت کنیم. در مورد آدرسی که از مرحوم رضی دادم، رضی جلد 4 267 با من تجریدیه رو بحث کرده و در جلد 4 270 نظر خودش رو که من تحلیل بر میگردد به من ابتدای قایت مطرح کرده. اگر دیروز آدرسایی به غیر از این دوتا آدرس دادم، این خدمت شما شود که اشتباه بود. اگر غیر از این دوتا آدرس آدرسای دیگه دادم اشتباه بود. یه آدرس دیگه هم ببینید، معان نف جلد 3 صفحه 8، در مورد برد علامت که درس 2 روز پیش بود قرار بود تحقیق کنید، برد علامت این صفحه از معان نفع بسیار کمککار، جلد 3 صفحه 8. الخامس و البدل، معنای پنجمی که یه عده قبول کردن برای من به معنای بدل است. بدل معنای اسمی است مستقله، اون وقت چطور میشه که من به معنای البدل باشه؟ دقت کردی؟ ولی عده مطرح کردن من جمله جناب جنددانی 310 مطرح کرده، وافی جلد 2 428، هم الهوامه جلد 2 378 و دیگرانی که آدرسش رو خواهم داد. نحو عرضیتم بالحیات دنیا من الاخره، گفتن ای بدل الاخره، اونجاهایی که معمولا من بین زدین میاد با فعلی به ماده خاص از قبیل رضایت، از قبیل انتخاب، از قبیل خدمت شما عرض شود که کفایت، اجزا، این من هم بین زدین به کار میره. اونجاها فرمودن شما ذهنتون بره به سمت احتمال من به معنای بدن. ببینید اینجا عرضیتون بالحیات دنیا، حیات دنیا زد در مقابل آخرت، حیات آخرت. مادم عرضیتم است، عرضیتم گفتن اینجا برید به سمت این که من به معنای بدل است، یعنی به جای آخرت رضایت میدید بالحیات دنیا. اینجوری فلزاس جناب استاد فولادون صفحه 193 میبینید این آیه رو به معنای بجایه کرده، به جای آخرت. حضرت آیت الله عظما آقای مکارم دامزلو جلد 7 نمونه 415 میبینید ایشون به معنای بجایه کرده، بجایه. ان الذين كفروا لن تغنی، راجب ماده اغنا در فصل عقد التدریب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، استعمالاتش از لسان تقدیم محضر شد. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله. ببینید دوباره بحث اغنا و اجزا و کفایت است، اموال و اولاد در مقابل خدا. مستحضرید که حب الله با حب المال و حب الاولاد، البته این حب اولاد منظور حبیست که در مقابل خدا باشد، وگرنه حب مال و حب اولادی که لله باشد، این که از مصادیق الله است. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم، دوباره گفتن بدل الله شیئاً. اینجا دیگه آیت الله عظما مکارم در نمونه به معنای بجایه نکرده. جلد 2 331 ملاحظه بفرمایید. پس به معنای بدنه. منتها ابن هشام می‌فرماید که اموال و اولاد بدل الله که معنا ندارد با این ماده لن تغنی. کفایت نمی کند از الذین کفروا اموالهم ولا اولادهم، از خدا اموال و اولاد که از خدا نیست، باید یه مجاز در حذفی رو قائل بشیم. ای بدل طاعت الله، یعنی مضاف الی اون طاعت بوده که حذف شده، نه خود الله. الله مضاف الی هست برای مضاف محذوف. ای بدل رحمت الله، به جای طاعت خدا یا به جای رحمت خدا. ای بدل طاعت الله و بدل رحمت الله. جناب ابن شام می فرماید عده از آقایان نحوی قبول ندارن من رو للبدل و انکر قوم مجیع من للبدل. در جا سوال میشه پس این آیات رو چیکار میکنن؟ ایشون می فرماید این آقایون هم گوش کنید، ببینید اگر یه نفری مثل جناب استاد فولادوند عرض کردیم تو اون آیه اول توبه 38 به معنای بجایه کرد، زود نمیتونیم بگیم پس ایشون هم تلقی به قبول کرده که من به معنای البدل هست. این از اون نگفتنی هاست. اگه امکان داره من به معنای البدل باشه، مخصوصا طبق مبانی که ما داریم، اینا اصلا مضحکات هست، مضحکات. نمیتونیم بگیم در جا از ترجمه‌ای که کرده او قائل است که من به معنای بدلم. چرا؟ چون اتفاقا این از این دسته از آقایان که قبول ندارن من برای بدل بیاد، اونا میگن ما بدل میفهمیم، اونا هم تو ترجمه به شما به جای تحویل میدن. حد کردی؟ ولیکن با یه دقتی و صرف آمدن به جای دلیل بر این نیست که کسی که اینجور ترجمه کرده او قبول دارد که من به معنای البدل است. این آقایونی هم که انکار کردن اینا میگن ما بدلن رو میفهمیم، ولی بدلن حاصلون من از سیاق و به عنوان متعلق اون من. اینا میگن من در اینجا ظرف لغوه، متعلقش محذوف کلمه بدلن. بدلن از کجا فهمیده میشود؟ از این سیاق ها. اینجور ماده دقت کردید با منی که بین زدین است معمولا در این استعمالا، این نشون میدهد که این من متعلق به یه اسمی است که بدلن. من چی میشه؟ من ابتدا قایند، اصلی ترین معنا سر جای خودش باقی. پس ببینید اینا هم ترجمه به جای دارن، ولی به جایی که اینا ترجمه میکنن متعلق است نه معنای من. و بینهما بعنون بعید و انکر قوم مجیء من للبدل فقالوا این آقایون منکرین التقدیر فی ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، ارضیتم بالحیات دنیا بدلا من الاخره. نه اینکه جای من بدل بشونی، بلکه این بدل کلمه است که یستفاد من قوت الکلام، تستفاد من قوت الکلام و متعلق من. فالمفید للبدلیه نزد این آقایون اندهم متعلق و حل محذوف متعلق منه، اون متعلقی که محذوف است و سیاق بر او دلالت میکنه. اما یل فلل ابتدا، این بارها عرض شده که این سیاق اما فا وقتی بعد از یک کلامی به کار میره این جواب سوال مقدر است. میگید پس اینا من رو چی کار میکنن؟ میگه اما هی من تو نظر این آقایون لل ابتدا است، ابتدای قایم، بدلی که ناشی میشود اون بدل از آخرت، نشأت میگیرد شروع میشود از آخرت. و کزل باقی، تو بقیه آیاتی هم که اون آقایون من رو به معنای بدل میگیرن اینا میگن نه من به معنای بدل نمیاد. نظر ابن هشام کدام شد؟ آیا ابن هشام از منکرین خامس شد یا از مثبتین خامس شد؟ شما صفحه 105 کتابتون رو بیارید، صفحه 105 کتابتون. اونجا ابن هشام وقتی معانی با رو داره مطرح میکنه، معنای هفتمی که برای با مطرح میکنه البدل، با به معنای بدل مثل همین. بکر اینجا من به معنای بدل، اونجا با. و در مغن لبیب به تبر در مغن لبیب هیچ اشکالی نمیکنه، در صورتی که جا داشت اولا ابن هشام این انکاری که در اینجا مطرح کرده در اونجا مطرح کن، چون عده هم اونجا انکار کرده. فرق بین با و من نیست در این که کسی قبول نکنه که معنای حرفی میتونه معنای اسمی بدل رو بگیره. همون منکرین اینجا منکرین هست، ابن هشام مطرح نکرد و همین فقط با به معنای بدل رو مطرح. پس یک، به قرینه اون صفحه با که در اونجا اصلا منکرین رو مطرح نکرد، دو، به قرینه این که سبک نوشتاری ابن هشام. ببینید ابن هشام تو این صفحه نوشت انکر قوم، این سبک عبارت نویسی از ابن هشام سبکیست که معمولاً ابن هشام جاهایی که میخواد تلقی به قبول نکنه مینویسه. انکر قومان ذکره و بعضهم، این سبک نوشتنها که ابن هشام نسبت میدهد به یه عده‌ای، اونم به نحو فعل خدمت شما عرض شود که قائم، سیاق‌هاییست که معمولا ابن هشام دعو نوشتنش برای این است که میخواد به قبول نمیکنه. ما به گردن ابن هشام میزنیم که ابن هشام از منکرین نیست و البدن رو قبول می‌کنه. گرچه جناب ازهری در شرح التسری جلد 1 صفحه 640 وقتی همین بحث رو مطرح میکنه، انکر قوم مجیء من للبدر، اونجا نوشته است نقله فی المغنی، ابن هشام در مغنیش مطرح کرده و اقره. ما نمیفهمیم از کجا جناب ازهری نسبت میده که ابن هشام اقره. شاید گوش کنید، شاید ابن جناب ازهری که میفرماید ابن هشام نقل کرده و اقره پذیرفته، مطلبی باشد که ابن هشام در شماره تاسع میفرماید. تاسعتون رو ببینید، موافقت و اند، موافقت و اند، نه ولن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا قاله ابو عبیده وقد مذ القول به انها فی ذلک للبدل. ابن هشام میفرماید گذشت قول به این که من در این آیه شریفه للبدل است، للبدل. قد کرد؟ شاید خدمت شما عرض شود که جناب ازهری از اینجا استفاده کرده که ابن هشام فرمود قد مذ القول به انها فی ذلک للبدل. از کجاش استفاده کرده؟ از این جهت که ابن هشام نوشته قد مذ القول، قول به این که یه عده‌ای گفتن این برای بدل است، ولی من که اون قول رو قبول نکردم، من از منکرین شدم، من گفتم من بدل نمی‌رساند، بلکه من متعلق است به بدل محذوف. شاید این رو استفاده کرده. از این جهت که ابن هشام نوشت قد مزل قول، قولی است، نه که من انتخابش کرده باشم، یه عده گفتن للبدل است. فلذا از اینجا ازهری استفاده کرده باشد که ابن هشام از منکرین است، چون نوشت قد مزل قول، نفرمود ما اینجوری میگیم، فرمود یه قول اینجوری میگیم. جواب اون است که خیر، این استفادهم غیر تام است. چرا؟ چون ابن هشام نوشت قول، حالا قولی که خودم انتخاب کنم یا قولی که قائل داشته باشد. تو این بیان هیچ نخوابیده که اگر قول گفتم یعنی قول دیگران و من خودم قبول ندارم. اتفاقا قد مزل قول، اگر اون الف و لامش رو دقت کنیم، بیشتر به این نظر میخورد قد مزا قولنا، قول خودم، به این که انها فی ذلک لن بدن. علیکم به تأمل. خب بفرم. درس نبودی؟ در من تبعیض درس نبودی؟ نه بودید یا نبودید؟ نه با بدل که یه معنی اسمی، من به شما بگم بدل، شما میگید وایس رو ببینم تو چه کلامی به کار میره تا بگم معناش چیه؟ بله ابتداییت، هم من قسم خوردم در این کلاس که ابتداییت به حمل ذاتی اولی معنایش اسمی، درس دادم اینا رو. ابتداییت مفهوم همینه، گفتم ابتداییت هم به حمل شای صنایع معنای منه، نه ابتداییت به حمل ذاتی اولی. مفهوم ابتدا که مفهوم اون اسمی، اون که اینا رو درس دادم همه. لطفاً به اون چه که میگم انقدر فکر کنید تا به عمق مطلب برسید. دقت کردید؟ نکاتی هرچی که باید بگم گفتم، اینا رو کامل تقریم نظر کردم. در مورد این انکر قومون، مرحوم آیت الله جناب آقای خدمت شما تهرانی در این رضوان الله تعالی علیه در این علوم العربیه شون جلد 2374 عبارتی دارن. اون عبارت محل دقته، لطفا اون عبارت رو دقت کنید.
فرمودن لبن فتح هازل با لم یبقى لحرف جر موضع اون. اگر این باب باز شود، این بابی که اینا گفتن من به معنای بدل نیست، بلکه من متعلق است به یه بدلنی. ببینید این فکر ایشانه، ببینید ریشه این حرف چیه و آیا این حرف درستیه که لبن فتح هازل باب لم یبقى لحرف جره لحرف جره موضع اون. تحمل بکنید. خب میتونید در هم الهوامه جلد 2 378 رو هم این قول منکرین رو ملاحظه بفرمایید. از سادس مرادفت و ان، شما در صفحه 169 مباحث مربوط به ان رو ملاحظه میفرمایید. کدام معنای ان؟ ببینید ابن هشام اینجا تعبیر به مرادفه کرد. کدام معنای ان؟ باوج شما کدام معنای ان مد نظر ابن هشامه؟ فرمود مرادفت و ان. الان تو اون صفحه 169 ان چند تا معنا داره؟ بیارید آیه. چند؟ سه تا. امکان نداره. و ده تا معنا داره. دقت کردید؟ ده تا معنا. کدوم یک از اون ده تا معنا هست؟ آزاد مخاطب خاص.
خودت بلند بگی که من دیگه بشنوم.
چرا؟ چون دو قومیش نمیشه، چه سه قومیش نمیشه. بگیم دیگه شما درس دارید، بله اینا رو درس دارید. گفتیم اگر قرار باشد مرادفت و ان بفرما هر کدوم اینا احتمال داشته باشد، این محاورت به مجهول چرا کتاب علمی نوشت؟ این قانون بود، قرارداد بود که اصلی ترین معنا، که گفتیم اصلی ترین معنا همونیست که سی و بر قبول کرده در ان کتاب و ابن هشام شماره یک قرار داده. مرادفت و ان یعنی به معنای مجاوزت، همونی که معنای اولیه ان هست که مجاوزت. آفرین، باشد، ممنون.
قبل از اینکه ابن هشام اینجا مجاوزت رو بفرماد، شما در مغنی یک صفحه 106 تونم
توی یکی از معانی با میبینید ابن هشام اونجا دوباره میفرماد مرادفت و ان به معنای مجاوزت.
خب ببینید اینکه معنای مجاوزت یعنی چی؟ مجاوزت یعنی چی؟ این خیلی مهمه و خدا میداند که کسی که معنای مجاوزت رو بفهمد چه فهم معانی از آیات و روایات پیدا میکند، که کسی که نمیفهمد نمیتونه اون رو پیدا کنه. فقط بهش تا میگن رمعی تو نمیدونم سهم عن القوس، میگه این مجاوزت هست. باید خب بگه مجاوزت یعنی چی؟ فهم کن، تطبیق بده، گیر میکنه.
من معمولا در مغنی یک، چون این حرف با مقدم است بر حرف ان، اینجا وقتی ابن هشام رسیده به مرادفت و ان، مجاوزت رو درس دادم مبسوط،
چون خب مغنی یک ان هم بحثش میاد که از مفردات خدمت عناوینی مغنی یک است. اینجا به اون مبسوطی نه، ولی خب بر صورت آمده مرادفت و ان، مجبورم مجاوزت رو به شما خیلی خلاصه تر از سر جای اصلیش درس بدم، ولی به این اندازه که درس میدم میدانم که بعد از علم به این شما خیلی از نکات انشالله تعالی براتون حل خواهد شد. اگر رفقایی میخوان ببینن وافی جلد 2429 حاشیه 1، رزی جلد 4319 و سبان جلد 2223
رو ببینید. من عبارت سبان رو تنبیه مرزم. معنای مجاوزت یعنی چی؟ مجاوزت که میگیم ان به معنای مجاوزت، یا بعد و یا بعضی تعبیر دارن به ابعاد، دور شدن یا دور کردن. شیء مذکور او غیر مذکور اما بعدها به سبب حدث قبلها، این معنای مجاز است. دور کردن یا دور شدن یه شیء ذکر شده یا شیئی که ذکر نشده از ما بعد حرف مفید مجاوزن. حالا میخواد ان باشد، میخواد با باشد اگر کسی قبول کنه، میخواد من باشد اگر کسی قبول نکنه، و هر حرفی که افاده معنی مجاوزه کنه به سبب حدث قبل از اون حرف مفید مجاوزن. این دو تا مثال رو دقت کنیم. رمیتو سهمه عن القبس، این مثال معروف به باب مجاوزت هست، میگه هم به معنای مجاوزت. این یعنی چی؟ این یعنی این، یعنی ای جاوزن، جاوزن یه فعل میخواد، یه فاعل میخواد و یه مفعول. مفعولش همیشه مجرور حرف جر است، حرف جر مفید مجاوزن، همونی که مفعول با واسطه است. چون جاوزن مفعول بی واسطه میگیره میشه مفعول بی واسطه. و این فاعل، دقت کردید، این فاعل رمیت و سهمن خوز، این همون شیعه مذکوره، میشه جاوزن از سهمو القصه به سبب حدث قبل از هم، به سبب رنگ. این معنی مجاوزه است. وقتی میگیم تو رمعی تو سهمن القصه معنی مجاوزت داره، یعنی دو کرد سهم قصه را به سبب یه فعلی که رنگ است. این معنی مجاوزه. مثال دوم، رضی الله عنه، این مثال واسه جایی بود که شای مذکور بود، این مثال واسه جایی است که شای غیر مذکور است. تو این رضی الله عنه، رضی الله عنه که می نویسن میگن این عن مجاوزت. یعنی چه عن مجاوزت؟ یعنی این، یعنی ای جاوزت کن المعاخذتو به سبب رضا الله تعالی. اینجا اون مؤاخذه اون شی غیر مذکوره. رضی الله عنه وقتی میگن ان به معنی مجاوزته، یعنی این، یعنی تجاوز کرد تو را مؤاخذه. به چه سبب؟ به سبب رضا الله. این معنی مجاوزه. هر دوتای این دوتا مثال واسه جایی بود که مجاوزت حقیقی باشه. یعنی چی مجاوزت حقیقی باشد؟ یعنی آنکه چیزی واقعا از یه چیز دیگه دور بشه. البته اینو بهش میگیم مجاوزت حقیقی، دور شدن چیزی حقیقتا از چیز. ولی ما یه مجاوزت مجازی هم داریم. این چیه؟ تو دو تا مثال این هم توضیح میدم. مثل این مثال میگیم اخذت علما عن الاستاذ، یعنی چه؟ عن مجاوزت هست. یعنی چه عن مجاوزت هست؟ یعنی چه مجاوزت؟ اخذت علما عن الاستاذ، این یعنی این که کأنه لما علمت ما یعلمه ما یعلمه الاستاذ رو جاوزه العلم به سبب بحث. چون کأنیست بهش گفتن مجاوزت مجازیه. اینجا دیگه حقیقتاً علم چیزی نیست که از استاد دور بشه بیاد سمت شما. منتها چون شما یاد میگیرید اون چیزی رو که استاد بلده، گویا از استاد بلند شده علم و رو شما نشسته. این مجازی است. کأنیست لما علم تما یعلمه الاستاد جاوز استاد رو علم به سبب این عقص شما. این شما مجازی. مثال دیگه هم بزنم که در صرف ساده ملاحظه فرمودید. سألت و زیدن ان کذا، یعنی مجاوزت هست. مجاوزت یعنی چه؟ مجاوزت مستحضری که در هر سوالی یه سائل داری، تو یه مسئولی داری زیدن و یه چزایی داری مسئولتن.
اون وقت وقتی میگن اینجا به معنی مجاوزته یعنی چی؟ یعنی این
کهنهو، اینا همین کهنهویست چون مجازی هست. کهنهو لما عرف کن مسئولو بالمسئول ان جاوز خود مسئول و ان به سبب سوال.
خودم یعنی مجاوزه
لما عرف کن به شما علم میده شخص مسئول به مسئول ان، گویا اینجوریست که جاوزن مسئول رو مسئول ان به سبب سوال شما.
این هست که میگه این معنا معنای مجاوزت داره. دیگه بعد از این چهار تا مثال و تطبیق شما نباید در هیچ تطبیقی چه آقا نسبت به معنای مجاوزت گوش کنید، چون چهار تا مثال کاربردی و تطبیقش تقدیم محضر شد. حالا ببینیم تو این آیه شریفه ببینیم اینجا رو چیکار باید بکنیم.
السادس مرادفت و ان به معنای مجاوزت. آیونی مطرح کردن مثل جنتدانی 311، مثل سبان جلد 2 213 و جامع الدروس جلد 371، رضی جلد 2 267. ظاهرم باید جلد 4 باشه چون معانی حرف جد جلد 4 و جلد 4 267 و وافی جلد 2 429 و هم الهوام جلد 2 378. نحو آدرسای دیگه هم هست تقریبا مثلا نحو فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. گفتم ماده قسا با ان متعدی می شود، با ان، فلذا این به معنای ان است، پس این به معنای مجاوزت است. حالا مهم تطبیق معنای مجاوزت است. کی می تونه تطبیق بده در این آیه شریفه؟ فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، اینجوری که من نوشتم، چون یه سال که من طراح سوال بودم اینجوری نوشته بودم، نوشته بودم معنا را تطبیق دهید. سر امتحان سر صدا کردم، گفتن که تطبیق دهید یعنی چی؟ با چی؟ با چه دستی؟ پس اینو چی میخواد بفهمه؟ پس این آیه رو معنای مجاوزت میگه، پس یعنی چی فهم؟ همین من رو بکنه ان بگه من فهمیدم این معنای مجاوزته که تطبیق نشد. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. حالا شما به نحوی که من تطبیق دادم مجاوزت رو تو اینجا تطبیق بدید. چی میشه؟ میشه جاوزت القلوب ذکر الله به سبب القساوه. این چقدر معناش قشنگ میشه؟ این نباید گیر کنید. جاوزت القلوب و ذکر الله، قلب از ذکر خدا فاصله میگیره به سبب قساوه. این میشه معنای مجاوزه. چه معنای قشنگی، چه معنای روندی. و قیل، این گذشت تمام شد، مطالب تفسیری شد در نمونه جلد 19 425 ملاحظه بفرمایید. و قیل هیل الابتدائه، بعضی گفتن نه این من ابتدای قایت هست. فویلون للقاسیت قلوبهم، اون قساوتی که شروع می شود از ذکر الله. اینجا جناب دستوقی تطبیقی داده، تطبیق او رو بهش اشکال داریم. دستوقی اینجوری نوشته، دستوقی جلد 2 254، المعنا ویلون للذین قصد قلوبهم، ویلی که ناش انزال کل وی من ذکر الله. این بیان دستوقی نشان میده که من رو مربوط به ویل گرفته، ویلی که ناشی میشود از ذکر الله. ولی ظاهرا اونجوری که مفسرین فهمیدن از آیه شریفه
این من ذکر الله مربوط است به قساوت. ویل للقاسیت قلوبهم، اون قساوتی که شروع می شود از ذکر الله. اینجوری باید دستور تطبیق می داد، قساوتی که شروع می شود از ذکر الله. این تطبیق بحث است، تطبیق. اون قساوتی که ناشی می شود از ذکر الله، نشویه ابتدایی. فقط میمونه یه سوال، اون سوال چیه؟ آفرین. این سوال این است که مگه قساوت ناشی میشه از ذکر خدا؟ کسی ذکر خدا بگه قسی القلب میشه؟ به صورت ابتداش هم، یعنی قساوت قلب از ذکر خدا شروع میشه تا حالا تا هر کجا، همین شروعش. حالا فعلا خب مثلا شما بگید چی در تقدیر؟ آفرین، باریکلا، آفرین، آفرین. بله، اینا میگن معنا درست است. از کسایی که این رو بیان کرده زمخشری در کشاف است. کشاف جلد 3 344. من عبارت زمخشری رو براتون بخوانم. شما برای سلامتی ولی از ارواح ناله الفدا و تعجیل در امر ظهور صلوات من. عبارت کشاف رو دقت کنید. زمخشری اونجا براتون اینجوری نوشته، نوشته ای اذا ذکر الله عندهم او آیاته اشمعزو العیاذ بالله وزدادت قلوبهم قساوه. چرا؟ این بیان لطیف جناب استاد حجت خراسانی رو گوش کنید، جلد 5 صفحه مهدل عریب بزن. یعنی باید برم جواب
نه
منظورم که یعنی درس رو تعطیل کنم
5 دقیقه پشت سرم بنویسم.
ها میشه خدمت شما عرض شود که بی ادبی نمیشه منظورتون که آقایون این درس مقدار عقبه بنویسن بعد من بگم یکی از عزیزان جمع کنه منظورش رو ببخشید بی ادبی شد عذر میخوام. پس من میگم رفقا جمع کنن بیا خدمت. تشکر. خدمت شما عرض شد نه کلاس به هم رو عرض میکنم که خدمت شما عرض شد که این بیان لطیف جناب استاد حجت خراسانی رو گوش کنید در مهدل عریب جلد 5 صفحه گو. حالا زیل همین بحث دیگه، ایشون فرمودن ذکر خدا برای قلوب مثل باران برای زمین است. باران به در زمینی میخوره؟ نه. زمینی که قابلیت نداشته باشه باران بهش بخوره اتفاقا داغونتر میشه، بدتر میشه. چنانچه باران نازل میشود بعضی از زمین نرم میگردد و بعضی سخت. از اولی به خاطر قابلیتش گیاه میروید و از دوم هیچ نمیروید. بعضی از قلبا اینجوری هست العیاذ و بالله کارشون به جای کشیده. شما دیدید میگه چقدر برم روزه، چقدر برم روزه. اینا هم که تو طول سال همش میگن امروز سیاه بپوش فردا سیاه بپوش، امروز مثلا امام حسین روزه بخون فردا روزه بخون، امروز دهه بگیر فردا دهه بگیر. کار به اینجا میرسه. انسانی که دقت نکنه، بله ذکر خدا دیدید العیاذ میگه بس من العیاذ و بالله شنیدید میگه از خدا بس من نه اسم نیار. یا کارشون به اینجا رسته. بله یه وقتی ذکر خدا واسه کسی که زمینه رو خراب کرده میشود منشأ ابتدا برای قساوت قلب. اینم برای این بحث تمام بشه نمانند. قول تعلیل، بعضی ها گفتن این من به معنای تعلیل است، تعلیل فلزا به معنای من اجله تو بیانهاشون میبینید. من اجله ای من اجل ذکر الله. دوباره اون اشکال اینجا مطرحه، چجوری میشود ذکر خدا دلیل باشد برای قساوت قلب؟ الکلام الکلام ای من اجل ذکر الله لأنه ازا ذکره قصد قلوب خون. وضعیت یه ده اینجوری می شود. فلزاست که اینا میگن به معنای تحلیل است. خوب گوش کن، دیدم دستونو خدمت شما عرض شود. این را هم جناب زمخشری بیان کرده. زمخشری رو حتما رفقا اینجا ببینن. اونجا برای شما میفرماد و قرأ عن ذکر الله، قرأ عن ذکر الله، فان قرت من فرق بین من و ان در این آیه، همون تطبیقی که من تقدیم نظر کردم زمخشری دارد. ابن هشام تو این چیزا زمخشری رو ولکن نیست، اصلا مرادشه. زمخشری مراد تفسیری و ادبی ابن هشام است در خیلی از جا. فقط یه نکته ای که باید دقت کنید، خوب گوش کنید. دیروز همین محل سوال شد، همین امروز عرض کردیم جناب رضی در اون آدرس در اون تعلیل گفت من این تعلیل ها رو برمیگردونم به چه آقا من ابتداییه. چون در حقیقت وقتی شما میگید مجرور علت است، مجرور مبدأ شروع است. فلسا بگه تعلیل برای چی؟ تعلیل برای چی؟ اصلا شما تو فارسی بارها میگید این مطلب نشأت میگیرد از این مطلب، به این معنا که این مطلب علتش این مطلب است. فکر کردید؟ پس دیگه چرا باید یه معنای ابتدا درست کنیم؟ یه معنای تعلیل. این بیانی که ابن هشام ذیل السادس برای شما آورد این خیلی خوبه. فرمود قیل هی للابتداء اول التعلیل، یعنی اینا یک شی نیستن. تو فارسی استعمال کلمه نشأت در علت هم هست، ولی در عرب اینجوری نیست. فلذاست که میان میگن حقیقت معنای سببیت رو دقت کردی تو حالت علت بفهم، ولی در مقام ابتدای غایت اصلا کار به سببیت نداریم، کار به مبدأ شروع داریم. ولو مبدأ شروع حالت سببی هم نداشته باشد. فلذا مبدأ شروع شیئون، علت شیئون آخر. برای اینکه این رو به شما بفهمانن تو اون جایی که تعلیل است میان من اجله می نشانند. چون کلمه من اجله افاده خوبی دارد برای تعلیل. فلذا ابن هشام نوشت اول تعلیل ای من اجل ذکر الله. این نکات رو دقت کنید بفرمایید. آفرین، احسن به خدمت شما شهر ناصر. آفرین، بله، تمام این آیاتی که فرمودن اینا همه کمککار این مطلب است. رفقا مجمع البیان رو ببینیم. مرحوم صاحب مجمع البیان جلد 78 صفحه 771، ایشون هم دو احتمال در آیه شریفه داده. یک احتمالش این است که بیایم تقدیری بگیریم، همون که اون سرور عزیز فرمود، بگیم فویلون للقاسیت قلوب هم من ترک ذکر الله. قد کردید؟ ولی ظاهرن این بیان تامی نباشه، یعنی نیاز نداشته باشیم. گرچه درست است ترک ذکر الله سبب قساوت قلبه، درسته، ولی چون ما شواهد دیگه هم داریم که برای یه عده خود ذکر خدا میتواند سبب قساوت قلب باشد، این احتمال را از ایشون احتمال توانمندی نمیبینیم. المیزان جلد 18 256 رو هم ملاحظه بفرمایید. بفرمایید.
این قساوت ذکر خودش دیگه میشه تعبیر کرد، یعنی قلبش هم مثل ذکر کسی اصلا توان ذکر نداره، ذکر نمی کنن، ذکر به قلبش هم نفوذ نمی کنن، یعنی که ذکر می کنن به این واسه قضاوت میشه.
من ذکر الله یعنی ذکر ناس الله را، این اضافه مصدر است به مفعول. دقت کردی؟ نه اینکه ما تعبیر نکردیم ذکر کردن خودشان را، لزوماً این نیست که کسی خودش ذکر خدا بگه قساوت قلب بشه. دقت کردید؟ فلذا تون تعبیری که از جناب زمخشری خوندم اذا ذکر الله عندهم، یعنی دیگران وقتی اسم خدا میارن میگه نه 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 خدا واسه ما دیگه بس دیگه، هر چی شما خدمت شما هر شب دینداری کردید دیدیم نتیجه چیه، واسه ما دیگه اینا نه، ما این رو گوشم از این روزا چا آقا پره.
یعنی اصلا طرفش میگه
توان
ذکر نداره،
یعنی ذکر نمیکنه دیگه. خب اون دیگه یه معنای جدیدی است. اگر خدمت شما هر شب میشه از آیه استفاده کرد، اون بنابر این که خدمت شما هر شب که ذکر رو ذکر الناس الله نگیریم، ذکرن الله اندهم نگیریم، اون بله اون معنا هم قابلیت تطبیق دارد اندهم، که اگر آیه است واقعا مفسرین فهمیدن یا نفهمیدن.
این سوره بقره میگه در قلوبشان کله جاره، چی درش خارج نمیشه، یعنی اینجا ما از قلب نکرده ذکر خارج نمیشه.
اون وقت اون رو واسه چی بگیریم؟ این دیگه یه بیان جدیدی غیر از بیان قبلی تو شد، نه این یه چیز جدیدتری شد. خدمت شما هر شب اون وقت من رو چی بگیریم با این بیان مولا جان؟ چه؟ خب اشکال نداره تحمل کنید، چون این باید سر ساعت داده بشود، رفقا بزرگواری کنن این رو پخش میکنن. میخواستم مرادفت البا رو هم بخوانم ولی دیگه وقت برگشت انشاءالله تعالی فردا. استغفر الله و الحمد لله.